استفاده نشه و ورزشی که تو هوای سرد و آلوده باشه یه خود خب تحریکش بیشتر هستش. ولی به صورت کلی ما ورزش رو برای کودکان آسمی منع نمی کنیم و توصیه می کنیم ورزش بکنن، مگر موقعی که حالا سرمو خورده باشن علائمشون تشدید شده باشه. در مورد سوال دوم، این که می گفتن حالا من متوجه نشدم اگر جایی که گاز روشن باشه احساس خفگی می کنن،
نه گفتن هود نداره و این بوی غذا در واقع میاد داخل به جایی که بره بیرون و گفتن میرن منزل اون فردی که شوفاژ داره اونجا احساس خفگی می کنن، احتمالاً نسبت به گرما آلرژی داشته باشه.
حالا ممکنه خود بوهای چه عوامل محرک هم بوهای تند هستش، مثلا بوی سرخ کردنی، بوی عطر
و پیاز داغ و سیرداغ بخرن از بیرون دیگه. خب میگه الانم همین چه آماده هست
و این احتمالاً میتونه تحریک کننده باشه و احتمالش هست واقعا ریش حساس باشه و با این عوامل تحریک بشه. البته باید نظر اکسیژن خونه و اینکه حالا اون گازی که روشن هستش اگه تهویه مناسبی هم داره یا نداره، خب اون ربطی به آلرژی نداره، البته حواسشون باید باشه. در مورد سوال سوم که بکنم، حالا همکار پزشک بودن پرسیدن توی حساسیت بینی، حالا چه بزرگسالان چه کودکان، یه سری یافته ها ممکنه تو آزمایشات خون داشته باشن، مثلا همین سلول اوزینوفیل توی CBCشون بالا بشه، یه IgE بالا داشته باشن، ولی وجود این نه تشخیصیه و نه نبودش رد کننده هستش.
بل.
و لزومی نداری آزمایش انجام
بدی. آزمایش گرونی هم هست. گفتن 73 سالشون استنت قلب دارن، شهریور سال قبل خون دماغ شدید شدن، رگ بینی سوزانده شد. آیا ربطی به آلرژی فصلی یا چیز دیگری دارد و آیا نیاز به پیگیری دارد؟ 3 سال از مصرف آسپرین هم می‌گذرد. به نظر من کار اشتباهی کردن سوزوندن. حالا اینو من نظرم
شخصی، معمولا حساسیت بینی البته یه مقدار به اصطلاح پرخونی مخاط بینی میده و ممکنه بر اثر خاروندن مزمن بینی این رگ آسیب ببینه یا دستکاری که میکنن خون دماغ بشه، ولی به صورت کلی خون دماغ شدن مکرر علامتی از حساسیت معلومات شایعی نیست.
ممکنه فشار خون داشته.
بله فشار خون یا مشکل عروقی داشته باشه.
گفت دکتر پرسیدن که آیا آسم منجر به کاهش بویایی می شود و آیا مصرف اسپری کورتون در این کاهش نقش دارد یا خیر. راجع به کاهش بویایی هم از شما بپرسم، تو این کووید و کرونا و اینها خیلی درگیرش بودن، نمی حالا در تخصص شماست، بعد از شما بپرسیم یا از دیگری.
آسپ که موجه کاهش بویایی نه نمیشه، ولی خود کسایی که حساسیت بینی داشته باشن، چون افرادی که آسپ دارن میگن حدود 70 تا 80 درصدشون ممکنه حساسیت بینی یا رینیت آلرژیک هم همزمان داشته باشن، خود اون رینیت آلرژیک میتونه به دلیل انسدادی که تو مسیر تنفسی ایجاد میکنه ممکنه کاهش بویایی بده، ولی آسپ به تنهایی نه کاهش بویایی نمیده. اسپری های کورتون هم که مصرف میکنن برای آسپ کاهش بویایی جز عوارضش نیست. در مورد اون کووید که شما فرمودین، بیشتر اون به آسیب به اون پیاز بویایی که ویروس اون پیاز بویایی آسیب میزنن و در واقع کاهش بویایی عصبی هستش که اون سلول عصبی پیاز بویایی آسیب میرسونه و ممکنه حالا کوتاه مدت یا طولانی مدت بویاییشون از دست بدن، بیماری کووید میگیرن.
بسیار خب، من به مردم یه بار دیگه بگم ما در خدمت آقای دکتر شفیعی هستیم با یه پیرن چارخونه خیلی ریز کرم قهوه‌ای در سمت راست بنده و عرضم به حضورتون خیلی هم دکترن آقای دکتر، حالا من دیگه خیلی تعریف نمی‌کنم ولی خیلی دکتر هستن، فوق تخصص آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی با موضوع آلرژی تنفسی. دکتر پرسیدن که گفتن از گیلان هستن، از آقای دکتر سوال کنید که وقتی من سرد و گرم میشم سرفه زیاد میکنم، آیا این ربطی به آلرژی داره یا خیر؟
بله، تغییرات دمایی میتونه یکی از عوامل باشه که تحریک بکنه مجاری هوایی و به خصوص هوای سرد معمولا اینجوری هستش که میتونه تحریک کننده مجاری هوایی باشه و باعث تحریک سرفه، البته معمولا تو کسایی که زمینه ای از حساسیت راه هوایی داشته باشن، ولی فرد عادی معمولا با تغییرات دمایی خب واقعا سرفه پیدا نمیکنه.
و بعد این سرفه ها رو میتونیم به آسم مربوط کنیم یا یه
سرفه باشه؟
اصلا سرفه های آلرژیک با سرفه های آسمی با هم متفاوته دکتر؟ نمیدونم
درسته،
چون ممکنه یه سر سوال تخصصی باشه. بله. ولی به هر حال در این شرایط کرونا به خصوص خیلی ها مراجعه میکنن با یک ماه دو ماه سرفه.
درسته.
مراجعه میکنن و میگن سرفه آلرژیکه، آیا بله. این سرفه حساسیتی از بین میره یا آسمه و باید تا آخر عمر باش باشه؟ بله.
ما یه واژه داریم که به دنبال عفونت‌های ویروسی به اصطلاح یه حالت برونشیت حاد اتفاق میفته. بله. یا به اصطلاح یه اسم واژه پزشکی، حالا فارسیشو بخوام بگم، هم حالت سرفه‌های به دنبال عفونت وایرال هستش، پست وایرال کاف بهش میگن.
بله.
اینا ممکنه به دنبال بعضی از عفونت‌های ویروسی به اصطلاح آسیب به مخاط تنفسی و مجاری هوایی میرسه که ممکنه حالا یکی دو ماهی ادامه پیدا کنه. ولی آسپ کسایی هستش که این سیر معمولا طولانی تر هستش، تکرار میشه با سرماخوردگی های بعدی و اون حالت تحریک پذیری که گفتیم داره مجاری هواییشون و مثلا برونشاشون منقبض میشه معمولا با این عامل محرک. ولی خب اونایی که به دنبال عفونت وایرال هستش معمولا ممکنه حالا یکی دو ماه طول بکشه، البته علتهای مختلفی داره از سینوزیت و حالا عفونت و چیزهای دیگه که متفاوت هستش از آس. ولی خب معمولا این هستش که بیمار آسمی یکی از شایع‌ترین علت تحریک علائم و طولانی شدن علائمشون هم عفونت های ویروسی هستش، به دنبال عفونت های ویروسی.
بسیار خوب. خب ما درباره آلرژی های تنفسی داشتیم صحبت میکردیم، اومدیم یه قدر راجع به آسم صحبت کردیم. تو که داروها چقدر میتونن برای ما اینجا آلرژی رو بدن؟ چون ما مصرف دارومون خیلی زیاده، ما که میگم مردم ایران خیلی تقریبا دارو مصرف میکنن، آیا این داروها هم باعث آلرژی میشن یا خیر؟
بله، خود دارو ببینید یه سرش مستقیما میتونن ایجاد آلرژی بکنن، علامت بدن. مثلا مثال پنیسیلین که شما فرمودین، کسی اصلا بزنه بهش حساسیت داشته باشه دچار علامت بشه. ولی اینکه آیا مصرف داروهای دیگه میتونه علائم آلرژی رو تحریک بکنه، مثلا کسی که آسپ داره آیا میتونه داروهای علائمش رو تحریک بکنه؟ بله، یه سری داروها مثلا داروی بتا بلوکر میگن، مثل پروپرانولول داروی رایجی که استفاده بله. میشه، یا بعضی یا به آسپیرین، داروهای این چنینی ممکنه دچار علامت و تشدید علائم بشن. یا کسایی که حساسیت بینی دارن به زنبال بعضی از مصرف داروهای اعصاب و داروی فشار خون، اینا ممکنه علائمشون تحریک بشه. همچنین مصرف گسترده آنتی بیوتیکا با تغییری که روی اون میکروبای طبیعی سیستم گوارش یا فلور گوارش میگن ایجاد میکنه، میتونه مصرف بیرویه اینا تو دوران اوائل شیرخارگی باعث بشه که این سیستم ایمنی بدن اگه کسی زمینش داشته باشه بره به سمت ایجاد آلرژی ها و بروز آلرژی ها.
سوال کردن آیا بوی عطر باعث تب، سرفه و سردرد میشود یا خیر؟ سردرد هم جزء علائم آلرژی میتونه باشه دکتر؟
بله بله، کسایی که حالا عطر بیشتر به این صورت هستش که اگه خواب فرد مختل بشه یا علائم شدید باشه میتونه سردرد بده، سرفه هم میتونه بده، ولی تب نه. تب علامت رایجی توی آلرژی نیست و اگه کسی تب همراه این علائم داره قاطعا آلرژی مطرح نیستش و بیماری دیگه برش مطرح هستن.
گفتن که خانومی هستن 66 ساله. حالا علتی که من این سنا رو میگم، الان ما چند تا سن 60 به بالا رو من پیامک خوندم. همیشه ما فکر می‌کنیم آلرژی در جوانان اتفاق میفته، ولی آیا در افراد سالمند هم، حالا سالمند که نمیتونیم به این افراد بگیم، ولی افرادی که به هر حال از سنی ازشون گذشته هم این اتفاق میفته یا خیر دکتر؟ اینو بله. چون سیستم ایمنی مگه تا اون موقع کامل نکرده خودشو؟
بله، به سیستم ایمنی، خب یه در واقع آلرژی افسایش پاسخدهی نامناسب به این عوامل محیطی هستش که آلرژی ایجاد میشه. و ما یه واژه‌ای داریم تحت عنوان رژه آلرژیک، یعنی از همون دوران اوائل شیرخارگی نوزادی این سر علائم مثل آلرژی گوارشی و پوستی به صورت اگزما و حساسیت های گوارشی با افزایش سن میشه خب آسم و هم حساسیت بینی و حالا سن بالاتر مثلا کهیر و این چیزا. ولی خب ممکنه برای یک کسی سن بالا باشه و تو سن بالا علائم آسم بگیره، به خصوص تو آسمای شغلی این رایج میبینیم ما، و یا علائم دیگه ممکنه بله توی افزایش سن هم ببینیم یا اینکه تازه ایجاد بشه. ولی خب معمولا این هستش که حالا به حسب آماری مثلا حساسیت بینی تو مثلا از دهه دوم سوم اوج پیکش هستش، ولی خب ممکن تو سن بالا هم ببینیم.
0912 آخرش هم 12 گفتن خانومی هستم 66 ساله، مدت فکر کنم گفتن 40 سال آلرژی بینی دارم، 4 ساله که در ماه 2-3 بار در ماه زبان کوچکم میاد پایین. اینم توضیح بدید. درد و سوزش دارم، با آنتی هیستامین و قرص سرماخوردگی دو روزه خوب میشه، آیا این ادامه همون آلرژی های همین 40 سال است یا خیر؟ راجع به زبان کوچیک هم به ما بگید. بله.
زبان کوچک، حالا اسم پزشکش یوولا میگن، قسمت حالا از مخاط حلق هستش. خب میدونید آلرژی بینی علائم خاص خودشون دارن، به صورت هم عدسه و آبریزش بینی و خارش و اینا و احتقان بینی، ولی بزرگ شدن مثلا هر از گاهی از اون زبان کوچکشون نه، اون یه حالتی بهش میگیم آنژیو ادم، یه تقریبا مکانیسم شبیه به کهیر هستش، منتها کهیر اتساع عروق و گشاد شدن عروق تو قسمت های سطحی پوست هستش، آنژیو ادم زیر پوستی یا مخاط ممکنه درگیر بکنه، مثلا لب ورم بکنه، پلک ورم بکنه، همین قسمت یوولا، یا بعضی وقتا خطرناک میتونه باشه، راههای تنفسی درگیر بکنه. اون ربطی به آلرژی بینیشون نداره و باید حتما پزشک مراجعه کنن، شاید بررسی بیشتری نیاز باشه.
گفتن خانم 50 ساله‌ای هستن، تقریبا بیشتر ماهای سال حساسیت دارن، عدسه‌های مکرر، سپس سردرد یک طرفه همراه آبریزش بینی، چشم آبریزش چشم در واقع اشکریزش و خلط پشت حلق. گفتن چه کنم؟ میخوام راجع به چه کنمش بعد از این آیتمی که پخش میکنیم صحبت کنیم. بله. چون دیگه بعد از این به نظرم باید بریم راجع به درمان صحبت کنیم. بله. و حالا پیشگیری هم یه مقدارش هست دیگه. بله. پس بریم با هم دیگه این بخش سیب زندگی رو. به سیب هم ممکنه کسی حساسیت بده؟ شنیدین تا حالا؟
احتمالش کمه ولی هر چیزی ممکنه.
آره به سیب نشنیدن تا حالا کسی حساس. خیلی خب، حالا که حساسیت ندارم میریم با هم دیگه سیب زندگی رو میشنویم.
سیب زندگی. سلام بر شما شنوندگان عزیز. هوا این روزا خیلی گرم شده. باید بیشتر حواسمون به سلامتی خودمون در این روزها باشه. توی این هوای گرم یکی از رایج‌ترین بیماری‌ها گرمازدگیه. گرمازدگی کلاً یه موقعیت حاد و تهدید کننده زندگیه که در این حالت سیستم تنظیم کننده دمای بدن به دلیل قرار گرفتن طولانی مدت در هوای گرم یا تولید بیش از حد گرما در بدن و یا وجود هر دو حالت از کار می‌افته. در حالت گرمازدگی بدن نمیتونه گرمای اضافی خودش رو دفع کنه. در نتیجه دمای بدن خیلی افزایش پیدا میکنه و میتونه اندامهای اصلی رو تخریب کنه. در ادامه این بخش هم دعوت میکنم صحبتهای کارشناس برنامه خانم دکتر مهناز افشار استاد تمام دانشگاه رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و آرزوی سلامتی و تندرستی برای شما شنوندگان محترم، در این جلسه نکاتی رو در خصوص پیشگیری از گرمازدگی خدمتتون عرض می کنم. برای اینکه دچار گرمازدگی نشیم، به خصوص در فصول گرم سال و مخصوصا الان که تابستان هستش و امکان گرمازدگی در افراد سنی و جنسی مختلف بیشتر میشه، لازم هستش که به چند نکته خیلی ساده و در این حال اساسی توجه ویژه داشته باشیم. در درجه اول خب بهتره که سعی بکنیم زمانهایی که هوا خیلی گرم هست و نور خورشید مستقیم میتابه و اشعه ماورای بنفش در بیشترین حالت خودش به سر میبره، از خونه خارج نشیم یا در محل کار خودمون بمونیم و سعی بکنیم که در این پیک گرما در محیط خنکی باشیم. پیک گرما معمولا از حدود ساعت 10 صبح تا 4-4:30 بعد ظهر، گرچه که در مناطق گرمسیری مثل خوزستان، بندرعباس و غیره این پیک ممکنه که تا ساعت 6:30-7 عصر هم ادامه داشته باشه. پس در درجه اول در یک فضای سرپوشیده خنک بهتره که در این پیک گرمایی ما قرار داشته باشیم تا کمتر در معرض خطر گرمازدگی قرار بگیریم. از طرف دیگه به دلیل اینکه بدن ما حدود 70% وزنش رو آب تشکیل میده و این آب هستش که باعث انجام فعالیت‌های متابولیکی بدن میشه، بهتره که آب بدن همیشه در حد متعادلی نگه داشته بشه و مخصوصا در فصول گرم سال حداقل روزی 8 تا 10 لیوان آب مصرف بشه تا در واقع کم آبی در بدن اتفاق نیفته و احتمال بروز علائم شدید گرمازدگی هم به شدت کاهش پیدا بکنه. از طرفی علاوه بر نوشیدن آب و مایعات سالم مثل دوغ، شیر کمچرب و یا آب میوه‌های طبیعی که در منزل تهیه می‌کنیم، بهتره که از میوه‌های آبدار مثل هندوانه، طالبی، خربوزه و انواع سبزی ها که بافتشون سرشار از آب و مایعات هست بیشتر استفاده بکنیم. از طرف دیگه مصرف بیش از حد چای و قهوه به دلیل اینکه خاصیت مدر دارن و باعث دفع شدید آب بدن میشن، بهتره که ما پرهیز بکنیم و در فصول گرم سال اگر هم چای مصرف میشه خیلی کم رنگ و در حجم کم استفاده بشه. در زمانهایی که به مسافرت میریم، چون بالاخره ایام تابستان فصل مسافرت هست، بچه‌ها تعطیلن و ممکنه که سفرها بیشتر باشن، ترجیحاً بهتره که از غذاهای کم حجم و کم چرب استفاده بشه، چون غذاهایی که خیلی چرب هستن و سرخ شده هستن آب بیشتری رو در واقع میطلبن و تشنگی رو تشدید میکنن و همین مسئله میتونه منجر به بروز گرمازدگی در افراد بشه. در این حال که عزیزان سعی میکنن لباسهای خنک و نخی بپوشن که بدنشون خیلی گرم نشه، از مصرف میوه ها و سبزی های تازه، بهداشتی و ضد عفونی شده حتما بهره ببرن، آب کافی بنوشن، در رستوران ها کمتر غذا میل بکنن، سعی بکنن خودشون بیشتر پخت و پز بکنن و غذاها کمتر سرخ شده باشن، بیشتر حالت پخته شده و یا کباب شده مورد استفاده قرار بگیرن. همینطور در پیک گرما اگر که احساس گرما شدید وجود داره، دوش آب سرد هم میتونه باعث مرطوب شدن پوست و پیشگیری از گرمازدگی بشه. به هر حال با رعایت کردن این نکات تغذیه‌ای و بهداشتی ما میتونیم از بروز گرمازدگی به خوبی پیشگیری بکنیم.
خیلی ممنونم. ما ساعت 15:46 و 47 دقیقه است دیگه الان. ما در خدمت آقای دکتر شفیعی هستیم و داریم درباره آسم و آلرژی صحبت میکنیم. تلفن‌های شما هم زیاده، 22-65-28-76. میخواین دکتر بریم با هم دیگه تلفن‌های مردم سوال کردن رو بشنویم، چون شاید سوالای اونا مهمتر از سوالای من باشه. بریم با هم بشنویم برگردیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های پیشگیری و درمان انواع بیماری ها، مجله پزشکی درشان شماست. مجله پزشکی ساعت 15 تا 16، رادیو سلامت. 30102. مجله پزشکی.
آیا آلرژی اصلا وقتی سن بره بالا خوب میشه یا نه؟ من از زمانی که یادم آلرژی داشتم و دائم خارش گوش و حلق و بینی و گرفتگی صدا و یعنی اصلا یه وضع فلاکتباری و دائم من دارم قرص آنتی‌هیستامین میخورم و میخواستم بگم خدا انشالله این آلرژی رو نصیب هیچ کس نکنه که از هر درد بی درمونی بدتره. ممنونم. مرسی.
من یه دختر دارم 19 سالشه، این همیشه تابستونا بینیش میگیره، آبریزش بینی، همش عطسه میکنه، نفس از دهن میکشه، نمیتونه مثلا بینیشا گرفتگی بینی. چی کار کنم آی دکتر؟ از سینوسات یا فصلیه؟ پس از چیه؟ من نمیدونم آمپور حساسیت بزنم نزنم. پسر بزرگم هم همینطور، همش میکشه بالا بینیشه، همش میکشه بالا، گرفتگی بینی، آبریزش بینی، عطسه. ممنون میشم من راهنمایی کنید.
حالا میشد پنسله هستم و تو احواز زندگی میکنم. به من تک میگم تو فضای گاز حالا یا آفتاب فکر یا آستاریه وقتی میگم تو خونه بدن خارش میگه، یعنی به همه جای بدن سرایت میکنه و خارش وحشت ناکه تا یه نیم ساعتی بعد به حالم خوب میشه. مثلا من علتش چیه؟
در مورد این دود اتومبیلا، موتورسیکلت، هو، گازهای آشپزخونه، شوپاژ و این لامپایی که بالا سرمون هست، این لامپا هم وقتی میترکه اینا گازش بسیار بسیار برای ریه و این خسخس سینه ضرر آوره. و من شغلم عطاریه، گاهی بعضی ادویه‌جات سینه ما رو به درد میاره و سلفه‌های شدید میکنی. ماسک هم دارم، عمر ما رو زیاد میکنی شما. خدا
خب خیلی ممنون که با ما همراه هستید. ما هم خیلی فرصتی نداریم، 7-8 دقیقه آقای دکتر فرصت داریم تا پایان برنامه. بفرمایید از سوال اول.
بله، اون سوال اول پرسیده بودن که آیا آلرژی با افزایش سن خوب میشه؟ نهایتاً گفتن آلرژی درد بی درمانی هستش. نه، واقعا درد بی درمانی نیستش. این که با افزایش سن خوب میشه اینه بس فرق میکنه. بعضی ممکنه بهتر بشه، مثلا حساسیت بینی داشته باشه با افزایش سن خوب بشه، بعضی باقی بمونه یا حتی بدتر بشه، مثلا آسم هم روش اضافه بشه. حالا راجع به درمان ان شاء الله فرصت کردیم صحبت میکنیم. یه خانم 19 ساله گفتن گرفتگی بینی، عدسه و آبریزش اینا دارن و آمپول حساسیت میزنن. واقعا این بدترین درمانی هستش که میشه انجام بدی، چون آمپولای ضد عدسه اکثرا کورتون هستن، کورتونای قوی هستش و این اثر تجمعی توی بدن داره و عوارض مثل پوکی استخوان، افزایش قند و چربی و عوارض دیگه داره و توصیه نمی‌کنیم. ما داروها رو بیشتر به صورت آنتی استامینای خوراکی یا مثل دارایی که به صورت اسپری رو مخاط بینی اثر میکنه و جذب بدن نمیشه، یا اگر بشه جذب خیلی کمی داره و عوارض گستردهی تو بدن ایجاد نمیکنه. اون خانمی که گفتن اهل اهواز هستن، در فضای باز خارش پیدا میکنن، بعدش خواهی میتونه به علت نور آفتاب یا گرما، بعضی ممکنه این مثلا بدنشون یا پوستشون حساس باشه و با گرما یا تحریق این علامت توشون ایجاد بشه و بهتره اگر تو مناطقی که در معرض نور آفتاب هستش حتما پوشش کامل باشه، مثلا کلاهی که نقاب داره استفاده کنن که پوستشون کمتر آفتاب بهش برسه و لباسای نخی استفاده بکنن، چرا که خود گرما تحریک کننده پوست هستش. اون آقایی که فرمودن با مواد عطاری اینا دوچار سرفه میشن یه دود و اینا، خب مسلما اینا هیچ کدومشون خوب نیست. دود اتومبیل کلا دود هیچ مدلش خوب نیست، حالا دود اسفنج هر چیز دیگه، معمولا تو کسایی که زمینه حساسیت داشته باشن دود یکی از عوامل محرک هستش و باید پرهیز بکنن. البته بعضی وقتا این ممکنه سیستم محافظتی باشه، یعنی اون انقباض برونش و تنگ شدن برونش نمیذاره اون عامل محرک وارد ریه بشه و به ریه آسیب بزنه. و به خصوص در مورد مثلا وایتکس و جوهر نمک، بعضی از خانم‌ها که وسواس دارن این استفاده میکنن، خود یه مدت علامت پیدا میکنن و باید از اون پرهیز بکنن.
اتفاقا سوال وایتکسی هم داریم اینجا. بله. گفتن به وایتکس و مواد شوینده و اینا. بریم سراغ درمان دکتر. بله. آیا آلرژی، اول یک سوال کلی، درمان دارد یا خیر؟
بله، ببینید اکثر بیماری مزمن توی طب درمان ما هدفمون دو قسمت هستش، یکی کنترل علائم و یکی ایدئال این هستش که ریشه کم بشه، اصطلاحا علاج پیدا بکنه،
به قول شما کیور بشه.
بله، کیور پیدا بکنه. در مورد درمان یا کنترل علائم، خب بله خیلی از دارو داریم، مثلا کسایی که حساسیت فصلی یا بینی دارن، خب داروهای آنتی استامینی که معمولا اثرات خواب آور نداشته باشه اینا کمک کننده هستش. اسپری های داخل بینی داروی خیلی موثری هستن و نسبتا در مقایسه با آمپول و قرص کم عارضه که میتونن استفاده بکنن. یا کسایی که آسم داشته باشن، اسپری های تنفسی برخلاف اون تصوری که مردم دارن این عادت میاره بهشون، یا عوارض مثل گشادی قلب و ریه، واقعا همچین عوارضی ندارن و به مراتب اینا کم عارضی تر از داروهای تزریقی هستن که بی محابا استفاده میشه و اینا خیلی کمک کننده هستش توی کنترل علائم اینا. بعض وقت واقعا این تنها درمان هستش و کفایت هم میکنه، چون خیلی از اینا ممکنه با افزایش سن مثلا توی کودکان آسمشون خوب بشه. ولی در مورد حساسیت های بینی یا حساسیت فصلی اگر کسی داشته باشه، خب درمان، یه قسمت درمان پرهیز از عوامل محرک یا آلرژیزا هستش. منتها باید مواظب باشه که این پرهیز همینجور چشم بسته و به اصطلاح بدون مطالعه نباشه. بعضی از پزشک من دیدم مثلا یه بچه یه مقدار اگزما داره، یه مقدار بیقراری داره، الکی مادر از رژیم غذایی بهش میدن، یه لیست بلند بالا از غذاها که ممکنه واقعا آلرژی نداشته باشه به اونها و رژیم غذایی میدن. قاعدتا اگه کسی شک داریم و شک بالایی داریم به آلرژی، باید تست بشه، مشخص بشه به چی آلرژی داره و از اونها پرهیز بکنه، نه اینکه یه برنامه بلند بالایی بهش بدیم که از نظر تغذیه‌ای مادر یا اگر بچه باشه از نظر تغذیه خودش خیلی محدود بشه، باعث اختلال رشدش بشه و زندگی رو براش سخت‌تر بکنیم. تازه در مورد دارو هم که عرض کردم، یه روش درمانی که کیور هستش در مورد آلرژیا،
یعنی درمان میکنه،
درمان علاج قطعی میکنه. حالا اگر مثلا کسی به یه حیوان حساسیت داشته باشه، خب قاعدتا پرهیز از اون حیوان معادل هستش با بهبود علائم، ولی اگر پرهیز امکان پذیر نباشه، مثل همین پلن یا گرده گیاهان یا همون مایتی که گفتیم توی گرد و خاک توی فرش، رخت خواب، موکت هستش، اون خب پرهیز خیلی امکان پذیر نیست برای این موارد. و تو اون موارد میتونیم ما یه روش هستش به اسم ایمونوتراپی یا حساسیت زدایی، اصطلاحاً تحت مردم به عنوان واکسن زدن میشناسن. البته این یه پروسه هستش که برای همه مناسب نیست، 3 سال دورش هستش، حدود 60 نوبت این کار رو باید انجام بدن، ولی خب یه روش هستش که الان برای به عنوان یک کیور هستش، بخصوص برای حساسیت فصلی خیلی موثر هستش و میتونه علائم رو کاملا از بین ببره.
بعد دکتر شما که میگیم با دود مخالف هستین، این بله. با انبرنسا مخالفین؟
بله بله، فرق نمیکنه.
حالا خیلی ها میگن آبریزش بینی داریم میدیم، انبرنسا دود میدیم و خوب میشه.
در واقع این شاید به صورت مقطعی علائم رو بهبود پیدا بکنه، ولی خب عوارضش اینا بیشتر از فایدهش هست.
بعد یه فردی که آنتی هیستامین ها رو مصرف میکنه، بله. اسم نمیارم، انواع مختلفی داره، این واقعا باید تو کی مصرف کنه آنتی هیستامینا رو؟
محدودیت زمانی توی مصرف آنتی هیستامینا نداریم، ولی خب معمولا آنتی هیستامینایی که میگیم نسل 2 هستن، یعنی عوارض کمتری دارن، اگه کسی میخواد طولانی مدت استفاده بکنه ارجح هستن. مثلا چیزایی مثل آنتی هیستامین دکنجستان یا دیفندرامین هیدروکسیز، اینا عوارض بیشتری دارن. به طبع انواعی که خواب آلودگی یا عوارض کمتری ایجاد میکنن، ما توصیه میکنم اونا رو استفاده بکنه، ولی به حسب علامت بیمار میتونه طولانی مدت استفاده بکنه و عارضه‌ای نداره. آنتی هیستامینا مردم توجه داشته باشن که کورتون نیستن، یعنی اون عوارضی که از کورتون ما میگیم و طولانی توصیه میکنیم استفاده نکنن حتما، توی اینها همچین عوارضی ندارن و میتونن طولانی مدت طبق تجویز پزشک استفاده بکنن.
و بعد شستشوی حلق و اینا چقدر کمک میکنه؟
شستشوی حلق و بینی به اصطلاح باعث میشه اون آلرژن، ماده آلرژیزایی که وارد مخاط حلق و بینی شده شسته بشه، تا حدودی به کاهش علائم کمک میکنه، ولی این درمانی که 100% باشه و خیلی موثر باشه نه اینجوری.
و حالا دیگه داریم به فصل سرما نزدیک میشیم، پاییز و زمستان و اینا، خیلی ها بخور استفاده میکنن. آیا بخور ها خودشون آلرژنن؟ چیکار باید که اصلا بخور داد نداد؟
ببین، هوای مناسب برای استنشاق رطوبت حدود 20-30% هستش.
بله.
تو کشور ما اکثر مناطق مرکزی ایران خب رطوبت هوا اکثر اوقات سال کمتر از این هستش.
درست.
و ما با اصطلاح با تنفس بینی که انجام میدیم، معمولا اون هوا اون رطوبت مناسب رو میگیره از مخاط بینی و به دستگاه تنفس تحتانی مثل ریه میرسه و به صورت کلی معمولا نیاز نیستش. وقتی که حالا طرف گرفتگی بینی داشته باشه، مثلا سرما خورده باشه، این ممکنه تنفس دهانی باعث خشک شدن مجاری هوایی و تحریکش بشه. بنابراین یه دوره‌های کوتاهی ممکنه توی سرما خوردگی برای مناسب باشه، روش مناسب باشه، ولی طولانی مدت چون رطوبت بالا باعث افزایش شانس هم رشد مایت و قارچ‌ها و کپک‌ها میشه و خود اونها تازه میتونن ایجاد حساسیت بکنن. بنابراین طولانی مدت توصیه نمی‌کنیم که استفاده کنن.
و اگه خواستم بخور بدن با آب خالی دیگه،
بله بله،
چیزی داخلش نریزن.
بله کاملا.
آره، یه موقعی زمان کووید جوش شیرین میریختن، نمیدونم یه کاری اینجوری بله. میکرد. خیلی ممنونم آقای دکتر که دعوت ما رو امروز پذیرفتین و خیلی ممنون از شما که شنونده برنامه امروز مجله پزشکی بودید. به اتفاق همکارانم خانم نظمی، خانم خانم نمازی، آقای پیمانی، آقای ابراهیمی، خانم قندی و همچنین آقای دکتر شفیعی که فوق العاده آسم آلرژی هستن. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. برنامه رادیو سلامت همچنان ادامه داره. انشالله هفته آینده سه‌شنبه خدمت شما خواهیم رسید. روز روزگارتان خوش. دکتر خداحافظ.